پاتې ده چې آرش همایون یې وړاندې کوي. همایون صاحب
درخال صاحب خسته نباشین، سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که گفتگوهای بین الافغانی به میزبانی جرمنی و قطر در شهر دوحه به ساعت پایانی آن نزدیک شده است و نمایندگان روی قطعنامه مشترک کار میکنند. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
تازه ترین جزئیات از نشست بین الافغانی در قطر، گشایش 24 ساعته سرحد تورخم سر از ماه آینده و رؤسای جمهور ترکیه و روسیه روی نهایی سازی یک توافق مهم دو جانبه صحبت کردند. تفصیل خبرها. انتظار می رفت در پایان نشست دو روزه بین الافغانی در قطر نو وقت امروز اعلامیه از سوی شرکت کنندگان صادر شود. در این نشست که به میزبانی مشترک جرمنی و قطر دایر شده، نمایندگان طالبان و دهاتن از سیاسیون و فعالان مدنی از کابل شرکت دارند. آتش بس، حقوق زنان و نمایندگی از اقلیت‌ها از جمله مسائل حساس مورد بس در نشست بین الافغانی قطر بودند. اسیلا بردک، یک عضو شورای عالی صلح و یکی از شرکت کنندگان این جلسه گفت:
значи дуй вой чи мун хзет اجازه ورکاو چې تعلیم وکي کار وکي، یعنی هغه ټول د میراث حق دوی د مالکیت حق دوی د شهر ظلم تشدد نه غواړي چې خزه باندې وشي خو به ډیر وخت چې دوی باندې خبرې وکړي.
زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت نشست قطر را مؤثر خوانده، ابراز امیدواری کردند که این گفتگوها راه را برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان طالبان هموار سازد. مقامات ولایت کنر از کشته شدن چندین جنگجوی داعش در عملیات خاص قبای افغان در ولسوالی سوکه این ولایت خبر دادند. عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی کنر، امروز در مورد چگونگی این عملیات به رادیو آزادی گفت:
تیره شپه د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو لخوا سپردو کړي د څوکۍ ولسوالۍ په چمبیل دره کې هلته د داعش په مرکزونو باندې عملیات کړي دي چې په دغه کې شپږ کسه داعش وسلوال وژل شوي دي، یو تن یې د داعش په تور ځان سره ژوندی وړی، او دغلته یو دوه مهم مرکزونه د داعش چې د وسلې او مهماتو دفاعن پکې د منځه تللي دي.
آقای مصمم افزود که درگیری ها هنوز هم میان جنگجویان داعش و طالبان در جنگلزارهای دوردست ولسوالی چپدره کنر ادامه دارد. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مقامات امنیت ملی در ولایت غزنی میگویند 15 تن به شمول یک مؤسسه پوانزه شرایط پوانتون غزنی را بازداشت کردند. عبدالصمد شمس، یک مقام امنیتی غزنی که امروز در مقر ریاست امنیت ملی در غزنی با خبرنگاران صحبت میکرد، افراد دستگیر شده را به خبرنگاران نشان داده و گفت این افراد با گروه های مختلف طالبان در غزنی رابطه داشتند.
یو بل ترورست چې هغه تاسو مستند د توپنچې سر ولیدلو چې هغه هم دلته په دې صف کې ولاړ و، هغه د
وی میگوید یک فرد را که شما مستند با توپنچه در این صف دیدید مواصل پوانزه یا شرایط بود و دستگیر شدگان دیگر هم با حوادث تروریستی سر و کار داشته و متهمانند. به گفته آقای شمس، یک فرد مسلح تحت تعقیب منصوبین امنیت ملی در شهر غزنی قرار داشت را در منطقه پیرزاده کشتند و افراد متبقی را در شهر و اطراف شهر دستگیر کردند. از دستگیری یک مؤسسه شرایط پوانتون غزنی در حال گزارش داده شده که ریاست امنیت ملی افغانستان در این اواخر 3 استاد پوانتون کابل را هم به اتهام رابطه با داعش دستگیر کردند. آل هم چند خبری از منطقه و جهان. وزارت خارجه پاکستان میگوید سر از ماه آینده سرحد تورخم میان افغانستان و پاکستان برای 24 ساعت باز خواهد بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار اخیرشان روی موضوع تورخم صحبت‌های داشتند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز گفت کار برای فراهم ساختن امکانات و تنظیم امور باز بودن 24 ساعته ی سرحد تورخم آغاز شده و ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای ترکیش رجب طیب اردوغان در یک صحبت تلفنی روی عرضه سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه به ترکیه صحبت کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت این گفتگوی تلفنی به روز شنبه صورت گرفت، زمانی که از پسکوف سوال شد آیا پوتین و اردوغان در مورد تحویل دهی این سیستم صحبت کردند. پسکوف گفت این یک پروسه در حال اجراست و یقیناً در مورد صحبت شده است. این معامله روسیه با ترکیه منبع جدی تنش‌ها بین انقره و واشنگتن می باشد. ایالات متحده گفته است اگر شریک ناتوش ترکیه تا پایان ماه جولای توافق خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 از روسیه را لغو نکند، انقره اجازه خرید جت‌های جنگی F-35 آمریکایی را نخواهد داشت. و خبر آخر که امیر حاتمی وزیر دفاع ایران میگوید توقیف یک کشتی نفتکش ایران توسط برتانیا هفته گذشته یک عمل نادرست و تهدیدآمیز بود. نیروهای شایی بحری برتانیا به تاریخ 4 جولای یک کشتی نفتکش ایران را که در تخطی از تحریمات اتحادیه اروپا نفت را به سوریه انتقال می داد در آبنای جبل الطارق متوقف ساختند که این عمل منتج به خشم تهران شد. جبل الطارق که متشکل از دو بخش تحت اداره برتانیا و اسپانیا است، از طرف محکمه اجازه گرفت این نفتکش ایرانی را برای 14 روز نگه دارد، موضوعی که منتج به خشم وزیر خارج دفاع ایران شد. پایان اخبار.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری دری تفصیل این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. تازه ترین جزئیات در مورد نشست بین الافغانی در شهر دوحه در قطر، نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
این نشست حیثیت یک پل داره، به این معنا که برای نشست بعدی که بین حکومت افغانستان و طالبان صورت میگیره.
حقوقدانان در مورد فرامین اخیر رئیس جمهور غنی درباره وزارت‌های مالیه و خارجه میگویند
و کمپینی حرکت هم در پین حل که اخصوصیاتی مخالفین و رقیبان سیف انتخابات که دوی سره ندی و اگه بنا بیل اویل محدودیتون و فشارون نراوری.
وزارت معارف افغانستان در مورد مسئولیت شاگردان مکاتب میگوید
ما کوشش میکنیم که روی مکانیزم بتونیم کار بکنیم که از این همین مشکل ما رهایی پیدا بکنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، گفتگوهای بین الافغانی به میزبانی جرمنی و قطر در شهر دوحه به ساعات پایینی آن نزدیک شده است. حدود 70 تن به شمول سیاستمداران، اعضای جامعه مدنی و برخی از فعالان زن با نمایندگان طالبان به روزهای یک شنبه و امروز گفتگو کردند. ناظران این نشست میگویند اکنون نمایندگان روی قطعنامه مشترک کار میکنند. مقیم نایب جزئیات بیشتر در این مورد را ارائه میکند.
گفتگوهای بین الافغانی صلح رو به پایان است و نمایندگان روی یک اعلامیه مشترک کار میکنند. ناظران میگویند در این گفتگوها که دیروز در قطر آغاز شد، به نظر میرسد که گامهای مهمی به سوی گفتگوهای واقعی صلح برداشته شده است. تا 70 تن به شمول سیاستمداران، اعضای جامعه مدنی و برخی از چهره های زن با طالبان روز یک شنبه و دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. دور اول گفتگوهای قبلی بین الافغانی در قطر در ماه اپریل بعد از عدم توافق حکومت افغانستان روی فهرست نمایندگان ناکام شد. روز دوم گفتگوهای بین الافغانی صبح امروز آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. اما اشتراک کنندگان این نشست روی یک موافقتنامه مشترک کار میکنند. بعضی از تحلیلگران که این نشست را از نزدیک تعقیب میکنند اجلاس را موثر خوانده است. نگرانی های موجود بودند که گویا نمایندگان طالبان به خاطر حضور مقام های حکومت افغانستان در آخرین دقایق در این نشست اشتراک نکنند. توماس روتیک، کارشناس ارشد امور افغانستان در شبکه تحلیلگران افغان، گفت پیش از وقت است که این اجلاس را موفق بخوانیم. آقای روتیک افزود در حالی که بی‌اعتمادی زیاد در میان همه اشتراک کنندگان وجود داشت، این گفتگو برای کاهش بی‌اعتمادی فرصت خوبی بود و کمک میکند تا طرفین روی راه‌های مؤثر و چگونگی احتمال برگزاری مذاکرات صلح تمرکز کنند. با گفته وی در یک کنفرانس نمی‌شود که همه مسائل حل گردد. در این میان هفتمین دوره گفتگوها بین نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان فردا اثر گرفته می شود. این دوره گفتگوها در قطر به خاطر مذاکرات بین الافغانی میان گروهی بزرگی از افغانها از افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاده بود. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده در یک گفتگوی ویژه به روز یکشنبه از دوحه به رادیو آزادی گفت که در هر چهار مورد به پیشرفت چشمگیر دست یافتند و افزود
ما خاطر جمعی پیدا کردیم از اینکه از اراضی به ضد دنیا استفاده نمیشه. موافقه کردیم درباره گفتمان که این امروز گفتمان هم شروع شد. موافقه کردیم که در یک وقت کم باید مذاکره صورت بگیره. سر آتش بس هم پیشرفت هایی کردیم که چه وقت و همچنان در بس در قوای خارجی را موجودیتش و تحت چه شرایط اونا قوا را کم میکنن و بالاخره میبرایند.
در این حال مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفتگوهای بین الافغانی را ستایش کرده است.
شنیدید که گفتگوهای بین الافغانی به میزبانی جرمنی و قطر در شهر دوحه به ساعت پایانی آن نزدیک شده است و اکنون نمایندگان روی قطعنامه مشترک کار میکنند. این در حالی است که شماری از کارشناسان سیاسی میگویند گفتگوهای آغاز شده بین الافغانی در قطر حیثیت یک پل را دارد و راه را برای گفتگوها بین حکومت افغانستان و طالبان باز میکند. فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با حاجی سید داوود، کارشناس سیاسی افغان، مصاحبه را انجام داده، نخست نظر وی را در مورد نشست جاری بین الافغانی در قطر پرسیده است.
بدون شک مجلسی که در قطر برگزار شده و امروز روز دومش است و یک تعداد افغان ها از کابل هم در وجه تشریف بردن و طالبا هستن و یک تعداد از اروپا و امریکا هم آمدن، من فکر میکنم این نشست حیثیت یک پل داره. به این معنا که برای نشست بعدی که بین حکومت افغانستان و طالب ها صورت می گیره، برای رد بدل پیام ها، آیا طالب ها واقعا چی می خند برای آینده افغانستان، حکومت افغانستان پروگرامشان چی هست، من فکر می کنم برای معلوم کردن نظریات و افکار دو طرف یک نشست هست که تقریبا مسمر تمام میشه.
به نظر شما تو فکر نمیکنن که قبلا امریکا و نماینده های امریکا و طالبان به کدام تفاهم رسیده باشن و این نشست به می خاطر انجام شده باشه که بالاخره باز به یک فیصله برسن؟
دقیق است. من یک قدم پیش میرم. پیش از اینکه طالب ها و امریکا به یک تفاهم برسن، من فکر میکنم که امریکا و پاکستان به یک تفاهم رسیدن و خواستایی که پاکستان از امریکا داشتن تقریبا در حدود 13 میلیارد دلار اول قسط، او هم از طریق گوناگون به مشوره امریکا برای پاکستان او پول هم رسید. دیگه من فکر میکنم بین امریکا و پاکستان یک تفاهم کلی به میان آمده در قدم اول. در قدم دوم در پرتو امی تفاهم امریکا و پاکستان، تفاهم بین امریکا و طالب ها به وجود آمده. ما و شما همین نشستایی که به نام کنفرانس لاهور شد و همچنان رئیس جمهور اشرف غنی پاکستان رفت، تمام به مشورت پاکستان و امریکا سازماندهی شد.
یعنی آجی صاحب، شما نظرتان به این است که سفر رئیس جمهور به پاکستان هم بی تاثیر نبوده؟
من فکر میکنم که بین پاکستان و امریکا پلان شده بود در این هیچ نوع نقش رئیس جمهور یا حکومت افغانستان نداشت. یک سکریپت بود که قبلا تنظیم شده بین پاکستان و امریکا و نظر به مشوره امریکا رئیس جمهور اشرف غنی پاکستان رفت و همچنان یک تعداد سیاسیون هم نظر به مشوره پاکستان و امریکا در وجه دعوت شده بودند. دیگه من فکر میکنم که تا یک حد مشکلات حل است و همی خوشبینی امریکا را که آدم میبینه به این نتیجه میرسه که بین طالب ها و امریکایی ها هم تفاهم به وجود آمد.
نشست همکارم فرشته ندارا با حاجی سید داود کارشناس سیاسی افغان در مورد نشست جاری بین الافغانی در شهر دوحق شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت معارف افغانستان میگوید بعد از تلفات متعلمین در نتیجه حملات خونین اینک آنها روی یک میکانیزم به خاطر مسئولیت شاگردان کار میکنند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید نه تنها به خاطر مکاتب بلکه برای تامین امنیت همه افغانها پلانهای خاص را روی دست دارد. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
استاد دوم پشتو داشتیم، استاد ما بیکار بود، استاد آمد یک فجار شد، موکل ما گریختیم.
این صدای شاگردان یک مکتب خصوصی در کابل است که از حمله تروریستی دوشنبه هفته گذشته در منطقه پل محمود خان کابل قسم می کنند. پس از حملات خونین کابل و غزنی، حالا وزارت معارف افغانستان به خاطر مسئولیت متعلمین روی یک میکانیزم خاص کار می کند. نوری نزهت نجرابی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ نهادی در این مورد مقصر نیست، اما به خاطر تامین امنیت باید جدا کار شود.
نمی کنم که کدام نهاد یا کدام اداره مقصر باشم، چون هر بخشی از هر اداره‌ای که تأسیس شده یا ایجاد شده در یک محل، اگر مکتب است، اگر کدام بخش نظامی است، کدام قطعه نظامی است، به خاطر ضرورت اونجا، به خاطر نیازمندی مردم، به خاطر رفع ساختن نیازمندی مردم اونجا ایجاد شده. ما کوشش میکنیم که روی مکانیزم بتونیم کار بکنیم که از این مشکل ما راهی پیدا بکنیم.
وزارت معارف این سخنان را پس از آن مطرح می کند که روز گذشته در ولایت غزنی و پیش از آن در حملات مختلف متربم در کابل افراد ملکی کشته و زخمی شدند که شمار زیادی آنها را شاگردان مکاتب تشکیل می دادند. مسئولان محلی ولایت غزنی گفتند که در حمله روز گذشته این ولایت 42 تن کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند که 50% آن شاگردان مکاتب بودند. همچنان پیش از آن در یک حمله متربم در منطقه پل محمود خان کابل 51 شاگرد مکاتب اوزیر و ستاره زخمی شدند و یک متعلم دیگر کشته شد که عامل عمده آن نزدیکی مکاتب به تاسیسات نظامی عنوان شده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفین مسلح حکومت بدون در نظر داشت هیچ نوع اصول جنگ را پیش میبرند که بیشتر اوقات به افراد ملکی تلفات وارد می شود. محمد زبیر عارف معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت نه تنها به خاطر مکاتب بلکه برای تامین امنیت تمامی افغانها پلان‌های خاصی را روی دست دارند.
وظیفه اصلی و اساسی ما تأمین امنیت مردم است. ما در این مسئله خود را متحد می دانیم. اما بعد از این ما در این مورد توجه می کنیم که چگونه می توانیم علاوه بر تمام کشور برای مکاتب و شاگردان امنیت مطمئن داشته باشیم.
آقای عارف همچنان گفت این وزارت به طور مشترک با نهادهای تعلیمی کار خواهد کرد تا هم از تلفات متعلمین جلوگیری گردد و هم تأسیسات نظامی در منطقه مربوطه ایشان امنیت مردم عام را تامین نمایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از حقوقداران و اعضای ولوسی جرگه افغانستان میگویند فرامین اخیر رئیس جمهور غنی در مورد وزارت‌های مالیه و خارجه این کشور در تناقض با هم قرار دارند. رئیس جمهور غنی اخیراً با صدور فرمان تمام تقررهای سیاسی وزارت خارجه را به ریاست جمهوری محدود ساخت و در مورد وزارت مالیه حکم کرد که به شمول سارنوالی و اداره عالی بررسی هیچ یک از ادارات کشفی و امنیتی حق مداخله در امور وزارت مالیه به خصوص گمرکات را ندارند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از حقوقدانان و اعضای ولسی جرگه افغانستان اقدامات اخیر رئیس جمهور غنی در برابر وزارتخانه ها را برخورد دوگانه عنوان کرده میگویند که فرمان های تازه آقای غنی در رابطه با وزارت های خارجه و مالیات در تناقض قرار دارند. عبدالستار سعادت یکی از آگاهان حقوقی و مشاور پیشین رئیس جمهور در مورد میگوید
اگر شما در وزارت مالیه این تفاوت را مشاهده کنید موضوع طور دیگری نمایان می شود، یعنی این یک اقدام سیاسی و حرکت کمپانی است و به لحاظ حقوقی تبعیض اداری گفته می توانیم. رئیس جمهور می خواهد آن مخالفین سیاسی اش را که وی را همراهی نمی کنند بالای آنان فشارها را زیاد کند و این حکم رئیس جمهور در مورد گمرکات شک را ایجاد می کند که گویا از گمرکات برای کمپاین کار می گیرد.
رئیس جمهور با صدور حکم تمامی تقرری های سیاسی وزارت خارجه را بر رئیس جمهوری محدود ساخته است. بر اساس این حکم رئیس جمهور تمامی احکامی که قبلا در زمینه صادر شده بود لغو گردیده است. اما در مورد وزارت مالیه حکم نموده که به شمول سارنوالی و اداره عالی بررسی هیچ یک از ادارات کشفی و امنیتی حق مداخله در امور وزارت مالیه به خصوص گمرکات را ندارند. موضوع برخورد دوگانه در نهادهای دولتی قبل از این هم مطرح شده است. اما شینکی کروخیل عضو ولسی جرگه و سفیر پیشین افغانستان در کانادا میگوید که وزارت خارجه دیپلمات‌ها را بنابر روابط شخصی و مخالف منافع ملی در بیرون از کشور تعیین می‌کند. به نقل از وی نیاز است تا رئیس جمهور غنی در مورد مداخله کرده و افراد شایسته را تعیین کند. وی میگوید به نظر من فعلا این یک تصمیم معقول است تا وزارت خارجه به کمبودی‌ها در زمینه تقرری‌هایش متوجه شود، چون در بیرون از کشور بیشتر افراد بود به یک گروه مقرر می شوند. تلاش نمودیم تا در زمینه نظر رئیس جمهوری و وزارت های خارجه و مالیه را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در این حال خالد سادات یکی از آگاهان حقوقی گمرکات کشور را آغشته به فساد عنوان کرده و دخیل بودن نهادهای عدلی و قضایی را در آن حتمی عنوان می کند.
در موضوع فساد اداری و رشوت به خصوص در منابع عایداتی افغانستان نیاز است تا به حیث یک منبع مستقل بررسی شود و به خصوص صلاحیت سارنوالی نباید محدود ساخته شود.
به نقل از وی در صورتی که صلاحیت های نهادهای عدلی و قضایی به ویژه سارنوالی محدود ساخته شود، زمینه فساد در کشور گسترده تر خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند اگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اوراق ثبت نام جعلی را از اصلی جدا نسازد، انتخابات بار دیگر به سوی بحران خواهد رفت. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند پاکسازی اوراق ثبت نام تازه آغاز شده است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمتر از 90 روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است و ما به گفته ناظران تا کنون از تهیه فهرست ثبت نام کنندگان و پاکسازی برگه های جلی از برگه های اصلی ثبت نام خبری نیست. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید کمیسیون مستقل انتخابات میکانیزم برای داشتن یک فهرست پاک ثبت نام را ترتیب نکرده است و به گفته رئیس این بنیاد این کار نشان میدهد که اراده برای برگزاری انتخابات وجود ندارد. محمد نعیم یوبزاده رئیس اجرایی تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان:
تا می اکنون نتونسته کمیسیون میکانیزم را شناسایی کند که لیست رای دهندگان و رای دهندگان تعیین شود به محلات مشخص. بزرگترین کار برای شفافیت پروسه تهیه لیست رای دهندگان است که یک لیست رای دهندگان پاک باشد و افراد تقلبی شناسایی شود و افرادی که واقعا واجد شرایط از دو لیست باشد و رای دهندگان تعیین شود به محلات مشخص. این کار میتونه بالاتر از 60% شفافیت تضمین کنه که متاسفانه در گذشته کمیسیون نتونست کار کنه و در این دوران تامی اکنون ما مطمئن نیستیم که میکانیزم را شناسایی کرده باشه برای کار.
ایوبزاده میگوید بر اساس جدول زمانبندی انتخابات باید تا کنون فهرست ثبت نام کنندگان به محل ها و دفترهای صاحبی این کمیسیون فرستاده میشد. بر بنیاد داده های کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات ولسی جرگه 8.8 میلیون تن ثبت نام کرده بودند و اما احزاب میگویند که نیمه از این ارقام خیالی بوده است. اکنون نیز باور ندارند که تمامی ارقام داده شده در روند ثبت نام تقویتی دقیق باشد. در این میان عبدالله رئیس اجرایی حکومت میگوید انتخابات پرتقلب سبب بی‌ثباتی در این کشور خواهد شد.
یک بار دیگر تاکید روی برگزاری شفاف و عادلانه انتخابات داریم، چون خدا نخواسته انتخابات پر از تخلف میتونه که سبب بی‌ثباتی کشور شود.
با این همه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در ثبت نام تقویتی به شمول غزنی تا کنون 450 هزار تن ثبت نام کردند و از آغاز روند جداسازی برگه‌های اصلی و جعلی در این روند سخن میزند. ذبیح‌الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون:
روند اسکن کردن برگه های ثبت نام تقویتی آغاز شده است. با ثبت احوال نفوذ نیز کار شده است تا بتوانیم با تذکره های جعلی که در ثبت نام استفاده شده و یا اگر ثبت نام خیالی باشد را جدا سازیم.
با گذر روزها زمان به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود و تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات کتاب های ثبت نام تنها 7 ولایت را به کابل انتقال داده است، در حالی که این روند باید اکنون پایان پیدا می کرد و روند انتقال برگه های رایدهی به ولایات آغاز می شد.
برخی اعضای شورای ولایتی و باشندگان کندز از افزایش قضایای جرایم جنایی در این ولایت ابراز نگرانی کرده و مسئولان نهادهای امنیتی این ولایت را در زمینه تأمین امنیت باشندگان ولایت کندز به بی‌تفاوتی متهم می‌کنند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت کندز گزارش می‌دهد.
شورای ولایتی و باشندگان کندز در این اواخر از افزایش قضایای جرایم جنایی در داخل شهر این ولایت ابراز نگرانی کرده، میگن که بارها از این ناحیه به مسئولان ملکی و نظامی ولایت شکایت نمودن، ولی تا هنوز در میزان رویدادهای جنایی کاهش به وجود نآمده است. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندز در رابطه با رادیو آزادی گفت:
اواخر باز هم شاهد یک سلسله ناامنیای چشمگیر در ولایت خود هستیم. ترور، قتل، اختطاف. ما از این ناحیه سخت نگران هستیم، نگران از آینده ولایت و از آینده مردم خود در ولایت کندز هستیم. وضعیت در ولایت کندز کاملا نگران کننده است. اگر به این وضعیت رسیدگی صورت نگیرد، عواقب دشوار را ولایت ما سراغ خواهد کرد.
آنان میگن که به دلیل بی‌کفایتی مسئولان محلی ولایت، با گذشت هر روز نامنی‌ها و جرایم جنایی در شهر کندز افزایش می‌یابد و هیچ کس احساس مسئولیت نمی‌کنند. غلام ربانی ربانی عضو شورای ولایتی کندز در پیوند با موضوع گفت:
ما همیشه در زمینه نامنی که صحبت کردیم، رهبری مقام ولایت و همچنان مسئولین با ما اطمینان می‌دهند که بعد از این گپ نمی‌شم، اما متأسفانه همه قسم حالات روان است. نمی‌دانم که دوای این درد در کجا پیدا می‌شه. اگر ما پیدا کنیم حتماً تاثیر باشند.
بر اساس گفته‌های آنان که شهر کندز در هر ماه شاهد قضای متعدد قتل و مجروحیت شماری از شهروندان این ولایت است و در زمان شاهد سرقت‌های مسلحانه دکان‌ها و منازل مسکونی می باشد و این مسئله باعث شده تا شماری از خانواده‌ها از این شهر کوچ کنند. محمد الله یک تنی از باشندگان شهر کندز در زمینه گفت:
نسبت به سال‌های گذشته امسال در این ولایت بیشتر نامنی صورت گرفته. هر روز ده هر جای هر کس کشته میشه و هیچ کس نیست کوره حداقل بازجویی بکنه، بازپرس صورت بگیره. امیدوار هستم حکومت در این مورد یک تدابیر جدید داشته باشد.
از سوی دیگر مسئولان امنیتی ولایت میگن که جرایم جنایی به تناسب سال گذشته کاهش یافته است و نیروهای دولتی شب و روز تلاش میکنند تا امنیت بهتر را برای باشندگان این ولایت تامین کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت ایران تهدید کرده است که سنترفیوج‌های هسته‌ای‌اش را از سر فعال می‌سازد. ایران همچنان اعلام کرده است که فراتر از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان، غنی‌سازی یورانیوم را تا 20 درجه افزایش خواهد داد. همکارم مقیم نایب جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
بهروز کمال ملوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران امروز تهدید کرد که تهران تدابیر 2 هفته قبل خود را فراتر رفته، غلظت یورانیم غنی شده اش را تا 20% بلند می برد. ایران 2 هفته پیش اعلان کرده بود که غلظت یورانیم غنی شده خود را از سطح تعیین شده در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 بلند می برد. مطابق موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران اجازه داشت تا 300 کیلوگرم یورانیم غنی شده خود را تا 3.67% بلند ببرد. اما با آن هم گفته می شود یورانیمی که برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای به کار می رود باید تا 90% درجه غنی شود و در صورتی که از یورانیم 20 با غلظت 20% برای غنی سازی سلاح اتمی استفاده شود، صدها کیلوگرم یورانیم ضرور است. آقای کمالوندی امروز دوشنبه همچنان اعلان کرد که یورانیم غنی شده خود را از 3.67% و 4.5 درجه بلند برده است.
به این ترتیب با این گزارش برنامه های امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان و دنیا به کامتان باد.